نام پروردگار یگانه، با عرض سلام خدمت بینندگان صفحه کلیدی از شبکه جامع جم. با برنامه دیگر در خدمتون هستیم. مطالب تازه و نو و داغ دنیای دیجیتال و رایانه رو به حضور شما معرفی خواهیم کرد. بخش مختلفی خواهیم داشت. امشب مهمان تلفنی خواهیم داشت و در مورد رایانامه ها و سوالاتی که شما از مهمانان و کارشناسان برنامه پرسیدید صحبت خواهیم کرد. پل‌های ارتباطی همکار محترم آقای مسعودی حتما خدمتتون معرفی خواهند کرد. سلام آقای مسعودی، شبتون بخیر.
سلام و شب بخیر خدمت شما و بینندگان محترم برنامه صفحه کلید. همونطور که همکار محترم آقای سوری اشاره فرمودن، امشب بخش پاسخگویی به سوالات رو در برنامه بیشتر خواهیم داشت و تعداد رایانامه بیشتری رو مرور خواهیم کرد. اما پل‌های ارتباطی برنامه صفحه کلید 220-13-742-3 شماره تماس برنامه صفحه کلید هست که در حال حاضر شما بینندگان محترم به مدت 45 دقیقه میتونید با برنامه خودتون برنامه صفحه کلید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو در زمینه ارتباط با رایانه مطرح کنید. انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای هرچه بهتر شدن برنامه به ما اعلام کنید. اما کلید @jjtvn.ir هم رایانامه برنامه است که من فکر میکنم آقای سوری تقریبا بالای 90% از بینندگان عزیزی که صفحه کلید رو دنبال میکنن این آدرس رو حداقل حفظ شدن.
بله، اونایی هم که تازه به برنامه میپیوندن آدرس راحتی هست kilit@jjtvn.ir. اما یک خبرم در مورد برندگان مسابقه داریم که حتما توی بخش بعدی به اطلاع شما خواهیم رسوند. اگر موافقید تکرار مسابقه 15 رو سوالاتش با هم داشته باشیم.
4 سوال مسابقه 15 که بینندگان عزیز اگر تا به امشب یکی از سوالات رو نتونستن گوش کنن و برای ما پاسخش رو ارسال کنن، امشب تمامی سوالات تکرار میشه. 3 سوال رو اگر پاسخ بدید در لیست قرعه کشی یک رایانه همراه در اولین برنامه هفته آینده شرکت خواهید. خب بریم به سراغ سوالات.
سوال یک این بود که برای ما بفرمایید که زبانی که زبان در واقع سورس هست، زبان مبدا و منبع وب نویسی هست چیه؟ در واقع شما بخواید وب رو شروع کنید، وبلاگ بنویسید، وبسایت طراحی کنید، با چه زبانی شروع میکنید؟ اون زبان بیسش چه نام داره؟ سوال دوم، برای تمام صفحه کردن یا مثلا فول اسکرین کردن پنجره ها حالا توی اینترنت توی ویندوز چه کلید میانبر یا چه کلیدهایی استفاده میشه؟ سوال سوم، برای جستجو در ویندوز علاوه بر اینکه F3 رو میتونیم بزنیم دیگه چه کلیدی روی صفحه کلید میتونیم بزنیم؟ چون برنامه اسمش صفحه کلیده، سوالات هم اکثرا صفحه کلیدی هستش. و سوال چهارم که در برنامه گذشته معرفی کردیم اینه که نام سخت افزاری که برای وارد کردن عکس و نوشته به رایانه استفاده میشه چه نام داره؟ و مسعودی، من این سوالو چک میکردم، خیلی از دوستان با فلش مموری اشتباه گرفتن که در واقع اینجا راهنمایی میکنیم که منظورم اینه که تبدیل میکنه، یعنی یک عمل تبدیل اتفاق میفته، شما هر چیزی رو به صورت عکس و تصویر میتونید توی رایانه مشاهده بفرمایید. فلش مموری جواب مسابقه نیست.
تقریبا میشوش که بیشترین پاسخ اشتباه رو فعلا سوال چهارم به خودش اختصاص داده. البته اگر ما سوالی رو در زمینه فلش مموری ها می‌خواستیم طراحی کنیم، مسلماً تنها اشاره به عکس ها نمی‌کردیم، خیلی فایل های دیگه از جمله فایل های موسیقی، فایل های دیتا، فایل های ویدیویی و فایل های سیستمی هم میتونست بر روی این دستگاه قرار بگیره. اما بریم به سراغ تازه ها و شنیدنی های دنیای دیجیتال توسط آقای سروری.
بسیار عالی. تازه های امشب متعلق هست به تازه های زیادی هم از داخل کشور و هم شرکت های رایانه ای. اولیش اینه که نسخه آزمایشی اپرا 11 و پشتیبانی از افزونه ها یا همون ادان ها در واقع اتفاق افتاده. اپرا گفتیم خیلی رقابت شدیدی بین مرورگرهای وب اتفاق افتاده. اپرا هم برای اینکه از این گردونه رقابت خارج نشه خودش رو به اونا رسونده و نسخه 11 مرورگر خودش رو ارائه داده. و جالب این بود توی این مرورگر اپرا که نسخه 10 شال توی بازار بود چیز اضافه در واقع شما نمی‌تونید کار کنید، اما افزونه‌ها توی نسخه جدید اضافه شده چون دیده که داره از اون رقابت بین حالا سافاری اپل یا در واقع آی ای یا اینترنت اکسپلورر مایکروسافت و همینطور فایرفاکس موزیلا عقب میفته. پس اپرا 11 هم آزمایشیش هست، از opera.com میتونید آخرین تازه های اون رو مشاهده کنید. اما آقای مسعودی، یک تازه که شرکت سونی اکسون در واقع درآمدش خیلی کاهش پیدا کرده در این چند ماه اخیر و فروش تلفن های همراهش کلن در واقع شکست داشته یه مقدار، شاید به خاطر سیستم عامل های جدید و گوشی های جدید باشه که عرضه بازار شده، به خصوص در واقع مارک هایی که حالت تاچ یا لمسی رو دارن. سونی اکسون هم برای اینکه عقب نیفته باید نسخه های مختلفی رو عرضه بکنه. البته چند وقت پیش در برنامه تازه‌ای رو در مورد یکی از موفق ترین گوشی های اروپا خدمتتون گفتیم که مال شرکت سونی اکسون بودش. اما تازه بعدی باز هم یک نمایشگاه بعد از الکامپ در تهران، 11 نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی که آخرین اطلاعات در واقع تلکامیونیکیشن رو یا همون ارتباطات رو میتونه در اختیار شما بذاره، 22 تا 25 آبان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر تلکام اگزیبیشن، در واقع مخفف اگزیبیشن یا نمایشگاه رو میتونید رجوع کنید، تلکام exeh در واقع .com که در واقع اطلاعات دقیقی از این نمایشگاه هست. ما سعی میکنیم آخرین تازه های نمایشگاه رو به حضور شما معرفی کنیم. دوستانی که خارج از کشور هستن و دوست دارن که توی نمایشگاه های داخل شرکت کنن، ما حدود 15 آبان نمایشگاه الکامپ رو داریم و 22 تا 25 آبان هم نمایشگاه مخابرات و اطلاع رسانی. جالب اینجاست که رسانه دیجیتال هم تقریبا دو هفته پیش بود که توی تهران بود. فصل نمایشگاه ها و تهران هستش. اما صفحه اول این سایت به این شکل هست، شما میتونید اطلاعات زیادی رو در مورد این سایت به دست بیارید که به دو زبان در واقع انگلیش و پرشین اطلاعاتی رو در تلکام اگزیبیشن در واقع میتونید به دست بیارید. تاریخش هم که زده در واقع 13 تا 16 نوامبر 2010. اما آخرین تازه امشبمون باز هم در مورد لینوکس هست. دوستان لینوکسی هم از دست ما ناراحت نباشن. اوبنتو آخرین نسخه جدید سیستم عاملش رو که به نام در واقع اسمش هم میبینید موریک هست که نسخه دهش هست رو ارائه داده که سرکار خانم معمار زنجانی هم که مهمان لینوکسی ما هستن در مورد اون توضیح داده بودن. خیلی تغییرات داشته و اسم خودش هم از شخصیت و در واقع یک حیوان گرفته که موریک نام داره. امیدوارم تازه امشب هم لذت برده باشید، استفاده کرده باشید. در مورد بخش‌های مختلف صفحه کلید حتما برای ما رایانامه به رایان نشانی ما ارسال بفرمایید. بریم سراغ ترفندهای فتوشاپی ببینیم صفحه کلید آیا حکاکی میشه روی دیوار یا خیر.
درست، همونطور که شما هم اشاره کردین ادامه ترفندی که شب گذشته با هم آغاز کردیم رو پی خواهیم گرفت. همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌فرمایید کلمه صفحه کلید رو تا به اینجا پیش بردیم که حالت نمایش لایه رو به حالت اورلی تغییر دادیم. اما مرحله بعدی این هست که به سراغ منوی لایه ها میریم، لایه‌ای رو که متن خودمون رو درونش درج کردیم رو انتخاب می‌کنیم، سپس میریم به سراغ گزینه ادیت، از لیست گزینه هایی که موجود هست گزینه ترانسفورم و در زیر مجموعه ترانسفورم میریم به سراغ گزینه ای که امکان تغییر تک تک زاویه ها رو به ما میده یا گزینه سکیو. اگر دقت کنید ما با انتخاب این گزینه در صورتی که لایه مورد نظرمون فعال باشه یک کادر گرداگرد تصویر مشاهده میکنیم با نقاط مختلفی که من میتونم با کلیک کردن و درگ کردن اون لبه ها رو به هم نزدیک کنم یا از هم دور کنم. با این حالت یک حالت سه‌بعدی، شبه سه‌بعدی رو من ایجاد میکنم بر روی متن خودم که سرتاسر دیوار رو پر کنه. اما آخرین کاری که باید انجام بدید این هست که اگر دقت کنید حرف F و E در قسمت شکاف دیوار قرار گرفته. برای اینکه بخوایم این حالت طبیعی تری به خودش بگیره و این قسمت رو از بین ببرید، از منوی اریزر در نرم افزار فتوشاپ میتونید استفاده کنید با اندازه بزرگتر که به راحتی بتونید این بخش رو به دلخواه از تصویر پاک کنید. البته باید دقت داشته باشید که حتما لایه متن شما فعال باشه که تصویر بک‌گراندتون حذف نشه. با این کار همونطور که مشاهده می‌کنید کلمه صفحه کلید یا هر کلمه دلخواه دیگه‌ای رو که شما در نظر داشته باشید رو به راحتی میتونید در تصویرهای خودتون به این شکل قرار بدید. پس خیلی مراحل ساده بود. ابتدا متن رو نوشتیم، سپس از گرادینت استفاده کردیم برای رنگ کردن، استروک دادیم برای دور خط دار کردن، با یک لایه خالی اون رو مرج کردیم، از منوی ترانسفورم استفاده کردیم برای حالت شبه سه‌بعدی، در منوی مودها از گزینه اورلی استفاده کردیم برای اینکه بالای زیری ترکیب بشه، و در نهایت برای اینکه این شکاف دیوار رو در بیاریم از اریزر یا همون پاک‌کن نرم افزار ادوب فتوشاپ استفاده کردیم تا نتیجه کارمون به این شکل در بیاد. در برنامه هفته آینده حتما ما موضوعات جدیدی در رابطه با نرم افزارهای گرافیکی اشاره خواهیم کرد. بعد از معرفی چند نرم افزار گرافیکی میریم به سراغ مبحث ترفندهای فتوشاپ.
اما تلفن 2201372 رو فراموش نکنید. آقای حضرتی از ترکیه دیشب تماس داشتن با برنامه، پرسیده بودن که نام نرم افزاری که برای پاک کردن هارد شما معرفی کرده بودی، اسم طولانی هم بود و یه مقدار شاید شبه برانگیز بود، رو دوباره تکرار کنیم. حتما این کار رو خواهیم کرد. و همینطور از هلند آقای مرتضی خواستن بدونن آیا سایتی هست که نحوه استفاده از گرفتن سیگنال های شبکه جامع جمع رو آموزش بده، که خب خود سایت irib.ir و jjtvn.ir میتونه در واقع این کار رو برای شما بکنه و به راحتی پخش زنده در اونها یافت میشه. اما ببینیم جواب این برنامه چی بوده. آقای حضرتی از ترکیه جواب سوال خودشون رو بگیرن.
همونطور که در تصویر هم مشاهده میکنین نام برنامه ایست تک دیسپوز سکیور هستش که ما اشاره کردیم. من ورژن 2008 رو در اینجا معرفی کرده بودم شب گذشته که ورژن های جدیدتر هم عرضه شده، پس اگه دقت کنن ایست تک دیسپوز سکیور 2008 که گفتیم تک هم از کلمه تکنولوژی اومده. دقیقاً.
بسیار عالی. اما اون تازه و خبری که در مورد برنده ها هست و دوستانی که تو مسابقه شرکت میکنن رو حتما در بخش بعدی با هم دنبال خواهیم کرد.
خب اگر موافق باشید یک میان برنامه کوتاه نرم افزاری با هم میبینیم، در بخش بعدی همراه خواهیم بود با معرفی نرم افزارها توسط آقای سروری.
اما مسابقات صفحه‌گیری تو شما دنبال می‌فرمایید، خیلی از دوستان شرکت می‌کنن و خب هر چند هم شاید برنده نشن ولی خودش جای تقدیر و تشکر داره از اینکه صفحه‌گیری رو قابل می‌دونن و هر هفته 4 سوال رو برای ما رایانامه می‌فرستن. اما گویا برخی از بینندگانی که برنده شدن هنوز اطلاعات خودشون رو برای صفحه کلید و برای رایانشانی ما kilid@jjtvn.ir ارسال نکردن. با هم توضیحات آقای مسعودی رو در مورد این بینندگان و بینندگانی که در آینده حتما جز برندگان صفحه کلید میشن بیشتر میشنویم.
اما همونطور که همکار محترم آقای سوری اشاره فرمودن، تعدادی از بینندگان که پاسخ صحیح رو ارسال کردن و در لیست افرادی که در قرعه کشی شرکت کردن و برنده شدن قرار داشتن، این افراد مشخصات دقیقشون رو هنوز برای برنامه صفحه کلید از طریق رایانامه کلید @jjtvn.ir ارسال نکردن. علل خصوص بینندگانی که برنده مسابقه صفحه کلید بودن و مقیم خارج از کشور هستن، اگر کپی پاسپورت با مشخصات کاملشون رو به همراه یک مشخصات در رابطه با یک فردی که در ایران هستش به عنوان یک معرف برای ما ارسال کنن که ما بتونیم این رایانه‌های همراه رو تحویل اون اشخاصی که به عنوان معتمد از طرف این افراد معرفی میشن تحویل بدیم. پس از طریق آدرس kilid@jjtvn.ir پاسپورت، کپی پاسپورت، آدرس دقیق، شماره تماس و معرفی یک فرد معتمد توسط شما باید انجام
بدید. برندگان داخل ایران هم که نیازی به این کار ندارن. اما بریم نرم افزار و بخش ویستا رو داشتیم آشنا می شدیم، چشمنداز ویندوزی که قبل از 7 ارائه شده بود و با هم دیگه قیمتاش رو دیدیم، نسخه هاش رو دیده بودیم و اینکه چه سخت افزار یا کانفیگوریشن هاردویر در واقع نیاز داره با هم بررسی کردیم. امشب میخوایم اون رو در واقع دنبال کنیم تو این برنامه و ببینیم که سخت افزار رو با هم یک مروری بکنیم چه نیاز داشت و آیا شما میتونید ویستا رو سیستمتون نصب کنید و خیلی هم شبیه 7 هست، یعنی دوستانی که این سخت افزار داشته باشن تقریبا 7 هم میتونن نصب کنن. سخت افزار این گونه بود که پردازنده 1 گیگاهرتز، حافظه یا رم 1 گیگا، کارت گرافیک دایرکتیکس 9 که از پیکسل شیدر پشتیبانی بکنه و WDDM. البته این مهم نیست، معمولا کارت گرافیک جدید دارند. حافظه 128 مگابایت باشه خیلی بهتره، 512 بسیار عالیه. فضای هارد دیسک 40 گیگابایت و فضای خالی 15 گیگابایت و دیویدی رام هم حداقل نیاز داری، چون معمولا ویستا به شکل دیویدی عرضه میشه و روی دیویدی ها. این پس در مورد سخت افزار ویندوزمون بود. اما ببینیم که نصب چه شکلی هست. شما ابتدا دیویدی دستگاه رو یا همون ویندوز یا سیستم عامل رو در داخل دیویدی رامتون میذارید. معمولا صفحه اول با پیغام boot from CD روبرو میشید که میگه press any key، یعنی یک کلید رو بزنید تا برم توی بوت CD و با CD یا DVD برای شما بالا بیارم. شما این قسمت رو اگر نمیاد براتون باید حتما به ستاپ اولیه برید که با دیلیت که یکی از سوالات مسابقه همونم بود در هفته گذشته، وارد ستاپ بشید. اون قسمت گزینه‌ای داره به نام boot سیکونس، یعنی ترتیب بالا اومدن سیستم. شما اون رو روی دیویدی یا سیدی قرار بدید، سپس یک ریستارت کنید، ریستارت کنید، خارج میشید و این پیغام رو میبینید. با زدن این پیغام شما این صفحه رو روبرو میشید که اولین صفحه ویندوز ویستا هستش که درست شبیه ویندوز 7 هست. اینستال نو رو انتخاب میکنید، درست همین دکمه که در اینجا مشاهده میکنید. با کلیک، من الان روی این کلیک میکنم، صفحه‌ای که پروداکت کی رو از شما میخواد، کلید محصول که باید اوریجینال باشه و شما اون رو وارد بکنید رو وارد کرده. نکست رو میزنید. آقای مسعودی روال کار رو هم در پایین داره به ما نشون میده که دقیقاً الان کالکتینگ انفورمیشن هست، داره جمع‌آوری اطلاعات از شما میکنه و سپس اینستالینگ ویندوز هستش. دوستان خیلی سوال دارن در مورد نصب ویندوز، حتما با ما همراه باشن. فعلا اول کار نصب هستش. پس شما فعلا دیویدی رو گذاشتی، تعیین کردی بوت دیویدی باشه، یه کلید زدی، اومدی تو این صفحه، اینستال زدی و حالا شماره کلید محصول که روی سی دی هست و روی برچسب هست وارد این قسمت میکنی. نکست رو انتخاب میکنید، با این صفحه روبرو میشید که نسخه های اون رو خدمتتون توضیح داده بودم. ویستا بیزینس یا تجاری رو داریم، هوم رو داریم که خدمتتون گفته بودم خانگی هست، هوم اصطلاحاً پریمیوم رو داریم، التیمیت رو داریم که بهترین نسخه همینه، نسخه بلک یا مشکی هست. و همینطور خیلی جالبه که دو تا حالت هم داره، یکی از اونها معمولا 32 بیتی و 64 بیتی میتونه با هم روی اون دیویدی باشه. در پایین هم در واقع گزینه این که من آیتم یا ویرایش خودم رو انتخاب کردم رو انتخاب میکنم، این به خاطر اینکه یه وقت اشتباهاً مسعود انتخاب اشتباهی نداشته باشم و مثلا بیزینس رو انتخاب نکنید، حتما بگید که من آیتم خودم رو انتخاب کردم، چون خیلی مشکل ساز ممکنه در آینده بشه. بعد از انتخاب این گزینه و تیک پایین باز هم دکمه نکست رو میزنید. با زدن نکست، مرحله خیلی طولانی هست ولی خب ما سعی میکنیم در سه برنامه این رو بگیم خدمت بینندگان، باز هم یک اگریمنت یا قرارداد که لایسنس ترمز هم بهش میگن، نکاتی که شما باید توی هر قراردادی اون رو رعایت بکنید، آی اکسپت رو میزنید، یعنی قبول دارم این قراردادها رو که شامل قانون کپی رایت هم شاید برای شما باشه. باز هم نکست رو انتخاب میکنید، وارد این صفحه میشه. خیلی از دوستان اینجا آپگرید میکنن، ایکس پی شون ویستایی میشه و زیاد شاید جالب نباشه. شما حتما اینجا کاستوم رو انتخاب بکنید تا وارد تنظیم ادوانس یا پیشرفته ویندوز بشید. تا اینجا داشته باشید مسئله رو، تا در برنامه بعدی که دوشنبه خواهد بود اون رو دنبال خواهیم کرد. بریم سراغ بخش نرم افزاری که آقای مسعودی آماده کردن یا پاسخ به رایان‌نامه ها.
همونطور که شما فرمودید امشب هم باز هم پاسخ تعدادی از رایان‌نامه های بینندگان عزیز رو در این بخش خواهیم داشت. تقریبا ما معرفی نرم افزارهایی که انجام میدیم مختص پاسخگویی به سوالات بینندگان عزیز. اگر خاطرتون باشه خیلی از بینندگان سوالات این چنینی مطرح میکردن که به چه صورت میشه تعدادی فیلم رو در یک دیویدی قرار داد، به طور مثال 6 یا 7 فیلم رو که در دیویدی پلیئر ها به راحتی پخش بشه. از طرفی این موضوع رو ما به صورت تئوری مدام توضیح دادیم، اما اگر بخوایم به صورت تصویری ببینیم و نرم افزارش رو باهاش آشنا شیم، همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، نرم افزاری رو که به نام شامپو مووی شیرینگ اند برن تری معروف هستش، این کار رو به سادگی برای کاربران در نظر گرفته. این نرم افزار خیلی ساده است باهاش کار کردن. اگه دقت کنی 4 گزینه DVD پلیر، کامپیوتر، اینترنت و PDA رو در نظر گرفته. اگر بر روی گزینه DVD پلیر بینندگان عزیز کلیک کنن، 2 گزینه برن موویز و کریت مووی فایل وجود داره که گزینه اول فیلم های دلخواه شما را رایت میکنه به گونه ای که میتونید در اون دستگاه پلیر اجرا کنید. گزینه بعدی تنها فیلم های شما رو فرمتش رو تغییر میده اما عملیات رایت انجام نمیگیره. ما اگر گزینه اول رو انتخاب کنیم، در لیست مورد نظر 4 گزینه رو در اختیار داریم. ابتدا گزینه ویدیو DVD که به صورت استاندارد یک فیلم با کیفیت بالا رو، همون رزولوشن 720x576 رو میتونیم بر روی یک DVD قرار بدیم که DVD ویدیو هستش و بر روی پلیر ها قابل اجراست. اما گزینه دوم مد نظر ماست. دقت کنید CD، DVD و BD درد شده که کلمه دایویکس که ما اشاره کرده بودیم در شبهای گذشته، فشرده سازی فرمت توسط دایویکس هستش و توضیحات کامل تری هم در مقابل اون درد شده، از جمله اینکه کیفیت خیلی خوبی رو به همراه داره و اگر با این فرمت تبدیل رو انجام بدید در DVD پلیر ها که توانایی پخش دایویکس رو داره، امکان پخش فیلم شما وجود خواهد داشت. گزینه بعدی سوپر ویدیو CD هستش و در انتها هم ویدیو CD. تقریبا میشه گفت به غیر از گزینه دوم، 3 گزینه دیگه در نرم افزارهای رایت به راحتی دیده میشه. اما من گزینه دوم رو زمانی که انتخاب کنم و نکست رو بزنم، پیغامی ظاهر میشه مبنی بر اینکه CD یا DVD خام خودتون رو درون درایو قرار بدید تا بررسی کنه و حجم اون رو پیدا کنه و اجازه رایت بده. گزینه اوپن درایو در نظر گرفته شده که خیلی راحت درایور نوری شما رو اجکت میکنه. با انتخاب کلید نکس، پنجره بعدی ظاهر میشه که به کمک کلید اد خیلی راحت بینندگان عزیز میتونن فیلم های دلخواهشون رو اد کنن که من یک نمونه رو اینجا اضافه کردم. همونطور که مشاهده میکنید 790 مگابایت اورجینال سایز فیلم من هست، اما اون رو تبدیل کرده به 177 مگابایت آوتپوت سایز. یعنی اگر بخوایم مقایسه کنیم یه چیزی هولوش 4 برابر کاهش پیدا کرده که ما اگر بخوایم بررسی کنیم با کیفیت ویدیو CD تقریبا بین 7 تا 8 فیلم رو میشه با رزولوشن 720x576 در حد ویدیو CD در یک DVD قرار داد. و در نهایت هم انتخاب کلید نکس، نام DVD رو مشخص میکنیم، سرعت رایت رو در قسمت بعدی و پوشه‌ای که بعد در نظر گرفته بشه برای تمپوری یا فایل های اضافی که این نرم افزار به صورت پیش‌فرض ابتدا فایل رو یک تبدیل روش انجام میده و در قسمتی از هارد قرار میده و بعد عملیات رایت رو انجام میده. این آدرس که مشخص کنیم با در نهایت انتخاب گزینه استارت عملیات تبدیل آغاز میشه و بعد از اون هم رایت DVD شما انجام میشه. شما عملا میتونید امتحان کنید 7 فیلم ویدیو CD رو کپی کنید بر روی هارد، اونها رو یکی کنید و بعد در قالب 7 گزینه خیلی راحت اونها رو بر روی DVD ها رایت کنید. حالا این نکته هم وجود داره، خیلی این سوال براشون پیش میاد که تو بعضی از موارد 4 یا 5 فیلم بیشتر کپی نمیشه. دلیل چه چیزی است؟ زمان فیلم ها هم اهمیت بالایی برخورد داره.
بسیار عالی، استفاده بردیم. اما پاسخ سوال یکی از بینندگان خوبمون که آقای مرتضی از هلند پرسیده بودن که حالا اگر سوالشون درست متوجه شده باشیم، گرفتن سیگنال های شبکه جامع جمع رو آموزش بدید. من در این حین که آقای مسعودی توضیحات خوبشون رو میدادن، سایت IRIB رو خدمتتون آوردم، سایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، که مشاهده میکنید دقیقاً در بالا فلش بسیار جالبی قرار داره که شبکه جامع جمع رو با کلیک روی اون میتونید واردش بشید از خود مستقیم این آدرس که Islamic Republic of Iran Broadcasting هستش. و اگر این در واقع دسترسی رو از این سایت ندارید، خود سایت jjtvn.ir میتونه راهگشای شما باشه. خیلی از دوستان با جدول پخش مشکل داشتن که اینجا هست، دقیقاً شما میتونید فرکانس‌های پخش و همینطور جدول پخش رو مشاهده بفرمایید و پخش زنده هم که دقیقاً در سمت راست jjtvn.ir قرار داره که میتونید اون رو انتخاب بفرمایید.
کانال اروپا، آمریکا و آسیا رو میتونن پخش زنده شون داشته باشن.
دقیقاً جدول پخش و زمان هم که مشخص است. اما در این حین هم آقای مهاجر از، اگر درست شنیده باشم فامیلشون رو، از سوئد تماس گرفتن، فرمودن ویندوز 7 شون نصب کردن صدا نداره، مشکل چی هستش؟ آقای مسعود، دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، یکی از اونها پشتیبانی نکردن 7 از اون کارت صدای خاص هست که معمولا خیلی کم پیش میاد، چون کارت صدای خیلی قدیمی ممکنه این مشکل رو داشته باشن. اما پیشنهاد بنده اینه که شما از این قسمت میتونید کاری رو انجام بدید، تشریف بیارید روی کامپیوتر، راست کلیک کنید و پراپرتیز اون رو انتخاب بکنید. ببینید دقیقاً روی کامپیوتر راست کلیک پراپرتیز، با این پنجره روبرو میشه. این همون سیستم توی کنترل پنل هست. دیوایس منیجر یا مدیریت دستگاه ها را کلیک بفرمایید. در این پنجره به دنبال ساوند بگردید که دستگاه صوتی شما هست، اون رو باز کنید و یک اصطلاحاً ریفرش با راست کلیک میتونید اسکن کنید که خود 7 به دنبال سخت افزار شما بگرده و یا حالا کارت صدایی رو که پیدا کرده شاید نتونسته خودش رو مچ کنه با اون، حتما آپدیت رو بزنید و یا دیزیبلش کنید یا انستالش کنید، دوباره از اول اون رو نصب کنید. یکی از پیشنهادات این هستش. شما برای اینم پیشنهادی دارید آقای مسعودی در مورد اینکه صدا تو 7 کار نکنه؟
نه دقیقاً شما اشاره درست فرمودید. خیلی از کاربران هم این مشکل رو دارن و بیشتر وقتی که جستجو می‌کنیم می‌بینیم همون استفاده از کارت‌های صدایی هستش که ویندوز 7 هنوز ساپورت پشتیبانی نمی‌کنه ازش. اما یه نکته‌ای که دیدم اینجا بد نیست بشه اشاره کنی این است که خیلی‌ها اشاره می‌کنن که ویندوز 7 از این جهت خیلی ویندوز خوبیه چون بسیاری از سخت افزارها رو خودش به صورت اتوماتیک شناسایی می‌کنه. این مبحث کاملاً صحیحه، اما در کنار این موضوع باید دقت داشته باشید حتما که بیشتر کارت‌های گرافیکی رو که ویندوز 7 شناسایی می‌کنه به صورت اولیه است و تمامی توانایی گرافیک کارت گرافیک رو استفاده نمی‌کنه. بهتره حتما کاربران به این موضوع بسنده نکنن و کارت گرافیکشون هم ثابت نه به صورت کامل نصب کنن، چون خیلی از کاربرانی که با 7 کار میکنن این اشکال رو بعدها میگیرن که چرا بسیاری از بازی‌ها در 7 با این حال که یک گرافیک قدرتمند داریم درست اجرا نمیشن. من فکر می‌کنم این مشکل توسط نصب کردن کامل کارت گرافیک حل بشه.
از خود سایت مایکروسافت هم فکر می‌کنم بتونن یعنی سرچ کنم ببینن آیا پشتیبانی می‌کنه 7 یا نه. اما موافق هستید شرکت کنندگان عزیز صفحه کلیدی که همیشه پشتیبان برنامه هستن و مسابقات ما رو دنبال می‌کنن، برای ما رأی‌نامه می‌فرستن، رو یک مرور کوتاه بکنیم؟ اسامی زیاده، امیدوارم چند تا از اونایی که می‌خونیم بقیه بتونن اسم خودشون رو توی اونجا ببینن. این کمترین کار هستش که ما می‌تونیم برای بینندگان عزیز انجام بدیم. سید محمد امین قریشی، عصمت رزاز، مجید اتحادی، حسین سخایی، محمد امین یوسفی، مریم وطنخواه، آمنه یوسفی، خانواده یوسفی کلاً شرکت کردن، خانم زمزم محمدی، علی دبان، سیما حجاب، عبدالله یوسفی، حسین بصیری، اجرایی، وطنخواه، مهران 24 ساله، دوستانی که قرمز هست یکی از سوالات رو مشکل داشتن حتما درست کنن، دوباره برای ما بفرستن، سیاوش فرهادی، سعید رحیمی، خانواده شفیعی، خانواده کاظمی، خانواده دهخان که چندین نفر شرکت کردن، آقای محمد خانی، شیرازی، صادق احمدی 17 ساله، کاظم بشیری، عبدالملکی. من فقط تعدادی از دوستان رو مرور میکنم. امیدواریم که در واقع در قرعه‌کشی مسابقه 15 هم که دوشنبه ما خواهیم داشت حتما دوستان دنبال بکنن. حالا شاید شما برنده ما نباشید ولی میتونید مسابقات رو دنبال بکنید، به هر حال برای اطلاعات عمومی خودشون هم خوب هستش.
خب اگر موافق باشید یک میان برنامه کوتاه دیگر رو با هم میبینیم، در بخش بعدی در خدمتتون خواهیم بود با مبحث بد افزارها.
خب میرسیم به بخش‌های پایانی تقریبا صفحه کلید، به یک سوم پایانی صفحه کلید. در این بخش ما بدافزارها رو داریم و در این بخش مهمان ویژه تلفنی هم خواهیم داشت و رایانامه‌هایی که شما برای ما فرستادید رو از ایشون خواهیم پرسید. اما آیه مسعودی یک بدافزار جالب رو امشب معرفی می‌کنن، گویا مخالف کلمه ادمین، معکوس کلمه ادمین هستش که نیمدا میشه مثل اینکه.
درست.
ببینیم نیمدا چی هستش.
نیمدا یک کرم یا همون ورم اینترنتی هستش که شما هم اشاره فرمودید، دقیقاً برعکس کلمه ادمین هست. کرمی که برای نخستین بار در سال 2001 تقریبا میشه گفت که یک تاریخچه قدیمی هم داره، به طور انبوه رایانامه شده، در قالب رایانامه ها ارسال شد و از روش های متعدد برای ارسال استفاده میکرد. در ظرف 22 دقیقه شایع ترین کرم در اینترنت شناخته شد. نام این کرم تلفظ برعکس کلمه ادمین هستش. اگر توضیحات کاملتری رو بخوایم بهش اشاره کنیم، این هستش که پایین آوردن سرعت و ارسال رایانامه های فراوان از دو مسئولیت های این کرم به حساب می اومد. اما از همه جالبتر این که حدود 10 روز بعد از رایج شدن این بدافزار، شرکت های سازنده آنتی ویروس ها خود رو در مقابل آن به روز رسانی کردن. تقریبا میشه گوش که نیمدا یکی از بدافزارهایی بودش که عمر طولانی نداشت. البته نباید فراموش کنیم که بعد از گذشت چند سال حالت‌های مختلفی از این ورم در اینترنت دیده شد با نام‌های مختلف، که اما معروف‌ترین و یکی از بدترین‌های اون همون نیم دارا نام داره که دقیقاً وقتی که محققان جستجو کردن دقیقاً برعکس کلمه ادمین هست.
دلیل خاصی داشته های مسعودی که این گونه شده؟
چیزی هنوز
عملات ادمینی
نشده.
خیلی مهمه. خب به هر حال کسی که به عنوان مدیر حالا یک شبکه یا کامپیوتر بتونه نفوذ کنه، من فکر کنم خیلی خطرناک هست.
درسته، اما میگم هنوز موضوع خاصی جای در قسمتی درج نشده مبنی بر اینکه سازنده این بد افزار چه دلیل داشته نام نیمدا رو براش در نظر گرفته. اما مطمئنا شاید در لیست کار خودش در آینده نشاندان دو صدمه های بیشتر بود که میگم ورم های مشابه اون اومده. اما سرعت تکثیر این ورم تقریبا میگوش در بین خانواده های خودش از همه بالاتر بوده.
خب اما گویا ارتباط تلفنی ما برقرار هستش. سلام عرض میکنیم، فکر کنم آقای اسکندری باشن. خدمت آقای اسکندری عزیز و شبتون بخیر.
جناب خدا، من هم خدمت شما جناب آقای مهندس سروری و جناب آقای مهندس مسعودی سلام عرض میکنم. امیدوارم که برنامه خوبی امشب بتونید داشته باشید.
خواهش میکنم آقای اسکندری، اگر یه مقدار بلندتر صحبت بفرمایید ممنون میشم ازتون. اما در رویانامه ها ما با توجه به مبحث خوب در واقع تدوین و نرم افزاری که داشتیم و معرفی کردیم در برنامه سه شنبه، خیلی رایانامه داشتیم در این زمینه، سوالی پرسیدن که آقای مسعودی همکار محترم از شما میپرسن و در خدمت شما خواهیم بود. توضیحاتی در حدود 3-4 دقیقه اگر بدهید ممنون میشم. آقای مسعودی بفهم.
درست، شما در چند شب گذشته در رابطه با نرم افزار ادیوس 6 نکات رو اشاره فهمیدید. البته مبحث به صورت کامل مطرح نشد. خیلی از بینندگان این سوال رو داشتن که تاریخچه ورود مبحث دالبی در مبحث تدوین در چه ورژنی از ادیوس اضافه شد و آیا اصلا این نرم افزار این قابلیت رو داره که صدای دالبی ادیت کنه یا خیر. و یه توضیح کوتاه هم در مورد دالبی اشاره بفرمایید که در رابطه با بینندگانی که در رابطه با این اصطلاح کمی ناآشنا هستن.
بله، خدمت شما عرض شد که در بحث گذشته که با هم داشتیم من خدمتتون گفتم که نرم افزار ادیوس یکی از نرم افزارهایی که تقریبا تمام فرمت های برودکست رو ساپورت میکنه. همینطور در بحث صدا هم این کار اومده انجام داده، یعنی اومده تمام فرمت های استاندارد صدا رو توی دل نرم افزار گنجونده. یعنی شما از در واقع ورژن 4 به بعدش فرمت سراند رو داخل نرم افزار داشته. یعنی شما اگر میخواستید یک فیلمی رو سراند ارائه بدید، اومده این فیلم رو هم ایمپورتش و هم اکسپورتش رو داخل نرم افزار گذاشته. فرمت استران را همونطور که میدونید یک فرمتی به اسم AC3 که در واقع فرمت استران هست، مثل فرمت های تصویر که ما فرمت های مختلف داریم مثل AVI, HD و یا فرمت های دیگه. صدای استران هم فرمتش AC3 که ادیوس هم ایمپورت داره هم اکسپورت، یعنی ما میتونیم صدای 5:1، 6:1 و 7:1 داشته باشیم. برای اینکه بتونیم اکسپورت این در واقع سران رو بگیریم، میتونیم با در واقع بستگی به اون نوع صدا داره که ما از چه باندهی میخوایم اینا رو پخش کنیم، فرانت باشه، ریر باشه، سنتر باشه، اینا بستگی به چیدمان اون صدای دالبی داخل سالن ها داره که در واقع این ستا چیدمان رو ساپورت میکنه و شما میتونید از هر کدوم که میخواید اکسپورت نهایی صدا رو بگیرید. و همینطور اومده پلاگینای VST صدا که یک پلاگینایی هست برای نهایی کردن اون فایل صداتون که تمام این نویزها رو برطرف بکنید و اومده در واقع مسترینگ صدا رو هم توی فیلترهای صدای ادیوس قرار داده که شما میتونید زمانی که تدوینتون انجام شد بدون اینکه برید به یک نرم افزار صدای دیگه مراجعه کنید، مثل سامپورد یا نرم افزارهای صدای دیگه، میتونید از فیلترهای VST برای مسترینگ استفاده کنید و یک اکسپورت AC3 استاندارد و با کیفیت بالا از ادیوس داشته باشید.
سپاسگزارم. پس اگر به صورت کلی بخوایم اشاره کنیم، شما هم فهمیدید که از نسخه 4 به بعد قابلیت سراند در نرم افزار ادیوس اضافه شده.
بله، و این رو در ورژن 6ش بسیار قدرتمند کرده و حتی این خبر رو هم من به دوستان و علاقمندان تدوین بدم که یک فرمت جدید به اسم EOS که در واقع فرمت‌های جدید شرکت کنون روی دوربین‌های فیلمبرداری خانگیش و حرفه‌ای قرار داده، یک فرمت فول HD بسیار سنگینه. نرم افزار ادیوس حتی ایمپورت و اکسپورت این فرمت رو گذاشته اولین نرم افزاری هستش که در واقع این فرمت رو اومده توی اکسپورتاش و ایمپورتاش قرار داده. یعنی اگر کسی توی خونه بخواد هوم کار بکنه، یعنی ویدیوهای خونگی کار بکنه یا حرفه‌ای، میتونه حتی خروجی بلوری رو هم از روی نرم افزار ادیوس داشته باشه.
سپاسگزارم. شب شما بخیر.
قربان شما. خداحافظ.
خدا نگهدار.
اما بنده هم خداحافظی میکنم از آقای اسکندری. اما تلفنی داشتیم. خانم بهرامی از اسکاتلند فرمودن 3 بار رایانامه زدن آقای مسعودی، ما جوابشون رو متاسفانه نتونستیم بدیم. خیلی شرمنده ایم، تعداد رایانامه بالاست و ما هر شب شاید برسیم زیر 10 تا رایانامه رو جواب بدیم، ولی سعی میکنیم حتما این کار رو انجام بدیم. اما سوالش این بوده که توی مای پیکچرشون ویندوزشون هم 7ه، عکس ها ارنج نمیشن، حالا دلیلش چی هست؟ من به صورت تصویر خدمتتون نشون میدم. احتمالا شما یه گزینه ای داریم توی راست کلیک توی مدیریت هم دسکتاپ هم پنجره به نام اوتو ارنج. اگر اون تیک داشته باشه شما دیگه آیکونتون قفل هست و نمیتونید اونها رو مرتب کنید. در ویندوز 7 من توی مای پیکچر هم اتفاقا هستم، گزینه ارنج رو میتونید توی راست کلیک میاد اونها رو مرتب میکنه. ویو رو داریم که نحوه نمایش آیکون ها هست، سورت رو داریم که نحوه مرتب کردن هست، گروپ رو داریم که اصطلاحاً نحوه گروه بندی هستش. اما اینجا شما میتونید به راحتی روی آیتم های مختلف بذارید که از این طریق شما میتونید آیکوناتون رو مرتب بکنید و فکر کنم جواب در سوال شما هم از این قسمت باشه، یعنی نحوه مرتب کردن آیکون ها به این شکل هستش. اما روی دسکتاپ اگر شما راست کلیک بفرمایید که تصویر زیبایی را هم والپیپر میبینید، در ویو این گزینه رو داریم که اتفاقا این هم جزء سوالات مسابقه صفحه کلید در هفته گذشته بوده تقریبا. آیه مسعود، ما هر سوالی که بینندگان میکنن توی سوالات مسابقه بوده تا حدی. اوتو ارنج اگر فعال باشه دیگه شما نمیتونید آیکون ها رو بکشید روی صفحه. این مطلب رو در ویندوز ایکس پی دارید که حتما آیه مسعودی اون رو خدمتتون نشون میدن که اوتو ارنج اگر روشن باشه شما نمیتونید آیکون رو بکشید. در 7 هم به همین شکل هستش، یعنی شما اگر آیکونی رو درگ بفرمایید ببینید باز هم به سر جاش برمیگرده. حتما باید از گزینه ویو و گزینه اوتارنج رو بردارید تا بتونید آیکون ها رو درگ کنید. اتفاقا سوال ما این بود که گزینه بله الاین تو گرید چیکار میکنه که اون هم اگر اوتارنج تیک نداشته باشه میتونه آیکون ها توی شبکه خودش بچینه، یعنی آیکون ها نمیتونه هر جایی رها بشن، باید توی اون ساختار شبکه‌ای و جدولی بشن. ممنون میشم شما اینو توی ویندوز XP هم آموزش بدید و اون رو داشته باشیم با هم.
بریچش حتما. پس گزینه اوتو ارنج و بعدش هم الاین تو گرید رو در ویندوز XP ببینیم. اما قبل از اون یه اشاره کوتاهی داشته باشیم که بینندگان عزیزی که فرصت نمیشه رایانامه‌شون رو چک کنیم، این فرصت رو دارن که از طریق شماره 220-13-742-3 تماس بگیرن و سوالات خودشون رو مطرح کنن، چون اولویت میشه با بینندگان نیست که تماس میگیرن. پس 5 دقیقه تا انتهای برنامه فرصته. اما اگر دقت کنید در تصویر با رایت کلیک کردن بر روی دسکتاپ و رفتن به سراغ گزینه ارنج آیکون بای، من گزینه اوتو ارنج و الاین تو گرید رو در ویندوز XP مشاهده میکنم که با انتخاب گزینه اوتو ارنج با کلیک و درک، همونطوری که همکار محترم آقای سوری اشاره فرمودن، با جابجا کردن یکی از آیکون ها این آیکون به حالت اولیه خودش برمیگرده و گزینه بعدی هم که در لیست سوالاتمون بود الاین تو گرید رو هم همانند ویندوز 7 تقریبا میشه گفت که ویندوز 7 همانند ویندوز XP درون خودش قرار داده. اما در مورد رایانامه ها من یک رایانامه رو آماده دارم اگر
بعد هم بریم بازی باشیم
بعدش بازی ها بررسی کنیم. بیننده محترمی سوالش رو به این شکل مطرح کرده که اگر امکان داره تعداد کامپیوتر رو در اختیار دارم و توسط شبکه این رایانه ها با همدیگه در ارتباط هستم، میخواستم بپرسن که اگر امکان داره یک چاپگر یا همون پرینتر رو اگر بخوان بین دو رایانه که در یک اتاق هستن از طریق شبکه به اشتراک بذارن به چه صورت؟
بسیار عالی. شما در ویندوز های مختلف نسخه های مختلف به استارت تشریف میبرید، قسمت کنترل پنل و پرینتر میتونه راهگشای شما باشه. اینجا ما گزینه اصطلاحاً devices and printers رو داریم که چاپگرها و دستگاه‌ها هست، اون رو انتخاب می‌کنید. معمولاً با راست کلیک روی اون پرینتر، حالا ما اینجا پرینترمون به صورت مجازی هست، یه گزینه‌ای داریم به نام اصطلاحاً sharing که میگیم اینجا چون به صورت مجازی نصب شده این گزینه نداریم. اما در نصب یک چاپگر هم توی یک اداره یا شرکتی که شبکه داره، add printer و انتخاب گزینه network، یعنی یک شبکه در واقع پرینتر شبکه‌ای، می‌تونه راهگشای شما باش. خب بریم سراغ بازی ها به عنوان فکر کنم آخرین آیتممون امشب. دوستان علاقمند بازی میدونن فیفا 2011 هم وارد بازار شد، بازی مورد علاقه هست. امشب فقط کوتاه در مورد اون توضیح میدیم و تکرار سوالات مسابقه و پایان برنامه. انتظار یک ساله میلیون ها طرفدار فوتبال و بازی های رایانه‌ای برای عرضه نخستین و جدیدترین و زیباترین و محبوبترین سری بازی های کامپیوتری دنیا که به جرأت پرفروشترین بازی فوتبال کامپیوتر هست به پایان رسید. فیفا 11 یا 2011 این بار متفاوت‌تر و زیباتر از همیشه با صدها تغییر و بهبود اساسی منتشر شد. منتظر تازه‌های بیشتری از این بازی جذاب دنیا باشید. من در واقع تازه‌هایی که دنبال می‌کردم این که داوری خیلی تقویت شده تو این بازی، مربیگری رو شما دارید، حتی می‌تونید ارنج کنید تیم رو و خیلی افکت‌های جالبی که در مورد اون صحبت خواهیم کرد. اگر موافقت بفهم سوالات رو هم تکرار کنیم برای آخرین بار. دوستانی که ندیدن برنامه‌های ما رو با تکرار سوالات مسابقه، سوال 1، زبان اصلی طراحی وبسایت چی هستش؟ برای ما بفرستید، یک کلمه هست. سوال دوم مسابقه 15، تمام صفحه کردن از چه کلید یا کلیدهای امکان پذیره، یعنی فول اسکرین. سوال سوم، برای جستجو توی ویندوز بجز F3 چه کلید یا کلیدهایی رو میتونید بزنید. و سوال 4، دستگاهی که میتونید هر چیزی رو به صورت تصویر وارد کامپیوتر بکنید و تبدیل میکنه چه نام داره؟ جوابش فلش مموری دوستان نیست، اینم راهنمایی بزرگ صفحه کلیدی. خب آقای مسعود فکر می‌کنم بوده یک دقیقه زمان داریم، اگر راهنمای کوتاهی داریم بفرمایید.
در تعداد راهنماها زیاده و راهنماها هم هر کدوم با چند سوال، اگر اجازه بدید این موضوع رو موکول می‌کنیم به اولین برنامه. اما از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه صفحه کلید بودید سپاسگزارم. منتظر انتقادات و پیشنهادات، پاسخ سوالات از طریق راهنمای کلید @jjtvn.ir خواهیم بود. تا برنامه دیگر شما بینندگان عزیز رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
بله، اما خوشحال میشیم که نظرات شما، پیشنهادات شما و همینطور در مورد مهمان ها، در مورد مباحث برنامه رو برای ما بفرمایید. ما سعی میکنیم از قسمت های جدیدی هم به برنامه اضافه کنیم، از جمله خیلی از دوستان آموزش فلش رو دوست داشتن، ادوب فلش، که این کار رو حتما انجام خواهیم داد. با گزارش ها هم در خدمتتون خواهیم بود. حتما نمایشگاه ها رو به حالا به صورت تصویری یا به صورت عکس به اطلاع شما دوستان عزیز خواهیم رسوند. پل های ارتباطی رو یادتون نره، 220-13-742 الی 3 و رایانشانی کلید @jjtvn.ir. لحظه هاتان قرین یاد خدا. خدا نگهدارتون.